بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى وصيه علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى علي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف القائم. صل اللهم عليهم صلاة نامية زاكية ولعن أعداءهم أجمعين. قبل از هر چیز دهه فجر را که از ایام الله است به حضار محترم و به همه تبریک عرض میکنم. تاریخچه قیام حضرت روح الله و حرکت او و شروع به فعالیت او و دنبال شدن کار از طرف عالم روحانیت سپس از مردم، تاریخچه عجیبی است اگر کسی از ابتدا بتواند خوب مطالعه کند. یک امر تاریخی بسیار بزرگی است که انسان را از خیلی چیزها متنبه می کند و عظمت اسلام را فی الجمله درک می کند و گویا نمونه است از انقلاب کبیر حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. یه مقدار زیادی آشنا می شود به اون روایاتی که ظهور حضرت را بیان کرده است. فعلیکم به مطالعه این مقوله و این کتاب‌های مربوط به این موضوع تا عظمت مطلب را خوب درک کنید، اعتقادتون به انقلاب بیشتر بشه و حقیقت انقلاب را که نوریست از انوار انقلاب عظیم امام علیه السلام اگر بتوانید در این قسمت مطالعه کنید. من این روز بزرگ را که از ایام الله هست به همه تهنیت و تبریک عرض می کنم و در این بحث که بیش از این توضیح لازم نیست. دیشبم به حمد الله یه مقدار مبسوطی، یه مقدار زیادی در همینجا گوینده محترمی در اطراف این موضوع بحث کردم و اینها کم است در اطراف این موضوع، این بحث ها خیلی اندک است. حالا بحثی که در نظر داشتیم، یک صفتی در انسان هست به نام صفت صبر و یکی از بهترین صفات انسان است، کاملترین صفات انسان است. صبر یکی از صفات فاضله است که در قرآن از او زیاد نام برده شده و آثار زیادی بر این صفت بار شده و در واقع این صفت صفتی است که اگر کسی او را دارا باشه به هدف اصلی خودش میرسه. هر هدف بزرگ و عظیمی را تعقیب میکند این صفت را داشته باشد به اون هدف میرسه. یکی از کسانی که باید متصف به صفت صبر بشود عالم روحانیت، افراد روحانیت، که اینها باید این صفت را داشته باشند و متصف به این صفت فاضله باشند. جملاتی در اطراف این موضوع میخواستیم بحث کنیم، گرچه در گذشته ها هم راجع به این موضوع یه تفصیلاتی ذکر شده است. مرحوم محقق طوسی قدس الله سره، این فیلسوف عظیم اسلامی، این مرد بزرگ، این اعجوبه زمان، خواجه نصیرالدین طوسی، ایشون که کتاب اخلاق هم نوشته است به نام اخلاق ناصری، یک کتابی دارد ایشون در مسئله صبر این جمله را داره، فرموده که از صبر و حبس و نفسه عن الجزع. صبر عبارت از این است که روح انسان یک اون مقدار قوه پیدا کند که از جزع و فزع مسئول باشه. حبس و نفسه عن الجزع. و اول نتیجه صبر اینه که یمنع القلب عن الاضطرار. اولا دل و قلب از مضطرب بودن و ناراحتی و تپش و ناآرامی باز میموند. این حالت را انسان پیدا میکنه. یمنع القلب عن الاضطرار و لسان عن شکایت. و زبان را هم از شکایت باز می‌دارد. انسان صبور به زودی همه چیز را نمیگه، از همه چیز شکایت نمی‌کند و به همه کس شکایت نمی‌کند. انسان صبور انسان بزرگی است، انسان متینی است. کل جبل راسخ که در روایات وارد شده، مثل کوه استوار در یک جا صبور اینجوره: یمنع اللسان عن الشکایه والاعضاء عن الحركات غیر المعتاده. و اعضای انسان را هم صبر اجازه نمیده، مانع میشه از اینکه حرکت‌های غیر صحیح انجام بده، بزنه، بشکنه، چه کار کند از این جور کارها. این صفت را مرحوم محقق طوسی اینجوری معنا میکنه. روایتی از امام صادق علیه السلام در باره صبر داره که الحر حر على جميع احواله. گویا حر یعنی آزاد از هوای نفس. انسان آزاد دو جوره، یه وقت آزاد از اسارت اسیر بوده آزاد شده، یه وقت نه، آزاد حقیقیه، یعنی از اسارت نفس آزاد شده، از اسارت هوا و هوس آزاد شده. بالاترین آزادی این آزادیه. انسان از اسارت نفس آزاد بشه انسان کامل است، بلا کسی برده بود آزادش کردن. چیزی نیست که رنگ تغییر پیدا میکنه، زندگی یه خورده تغییر پیدا میکنه. آزادی حقیقی، حریت حقیقی، حریت از هوای نفسه. و اگر کسی بتواند اسیر هوا نشود، این انسان کامله، این خلیفت الله هست، جانشین خدا در زمینه. الحر آزاد مرد، کسی که از اسارت نفس آزاده، امام می‌فرماید اون کسی است که گویا صبور است. هر چی که بر او رخ بدهد ناراحتی‌ها، اذا تداکت علیه المصائب لم تکسره. مصیبت‌ها اگر رخ بیارن بر او، رو بیارن بر او، او را نمی‌شکنی. بعد مثال می‌زند حضرت یوسف را، این جوانی که در ابتدای جوانی از نوجوانی گرفتار شد، تا یه خورده رشد کرد و نزدیک بلوغ شد، کمتر از بلوغم بود که مورد حسد برادرها قرار گرفت. چه آزاری بهش دادن، از پدر گرفتن، بردن، کتک زدن، در چاه افکندن. و این سری داره، خدا این را اجازه میده که بنده خالصش اینجوری بشه. این سری داره. من از تجربه ها و از ادله و از تاریخ انبیا اینجوری به دست آوردم که انسانی که هدف والا داره، هدف بزرگی داره، او باید در اوائل امر یه چنین امتحاناتی را ببینه. اگه در ایام زندگیتون، در ابتدای زندگیتون، جوانیتون ناراحتی هایی میبینید، این را خیال نکنید که یه ناراحتی قهریش طبیعیش پیدا شده. نه، معلوم میشه که هدف والایی دارید و خدا هم پذیرفته که به اون هدف برسید، در راه اون هدف است. فلزا حضرت یوسف در نظر پروردگار، از علم پروردگار گذشته است که این باید عزیز مصر بشه. و چون این مطلب در نظر بوده، باید مقدماتش فراهم کنه، باید در چاه بیفته. در روایت داره انداختنش تو چاه، آویزان کردن با یک تنابی به چاه برادر را، زار برادر را. حوصله نکردن که اینو ببرن تو چاه، ته چاه بگذارن. اون وسطه، اون برادر که آویزان کرده بود، اون دیگری با شمشیری با کاردی تا تناب را برید و حضرت افتاد تو چاه. و در روایت داره که پاش و زانوش خورد به سنگی و تا صبح بیچاره نخوابید از درد او. اونجا ابتدای کارش بود. بعد بردن اسیرش کردن، فروختن، خادمش کردن. چرا؟ برای اینکه این یه مقام والای خدا بهش میده. و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسا ان یبعتک ربک مقاما محمودا. در همین مسیره، راضی به همین موضوعه، پیامبر شبها باید قیام کنی غیر از قیام مردم. فتهجد به نافلتن لک، این برای کسی که میخواد به هدف برسه زیادی از واجباته. عسا ان یبعتک ربک مقاما محمودا، شاید میخواد خدای تبارک و تعالی تو را به یه مقام والایی برسونه. حالا اگر چنون چه مشغول تحصیل شدید، هر کس وارد یک شغلی بشود که آینده روشنی داره، این مطلب را باید بر خودش بخره، معنا را باید بفهمه. دانش آموز، دانشجو، طلبه است، غیر این هاست، میخواد به یک مقام والایی برسه، از ابتدا باید این مطلب را بسنجد که باید در این راه زحماتی ببینه، صبور باشه، قوی باشه تا به اونجا برسه. تا مدتی امام رضوان الله علیه چه زحمتهایی تو حوزه کشید، چه تبعیدهایی پیدا کرد. یک سال در این قیطریه تهران زندانی بود، کسی را اجازه ملاقات نمیدادن. سال بعدش فرستادن در ترکیه، اجازه ندادن کسی او را ملاقات کنه غیر از عیال اون صاحب خانه، که ایشون خیلی ازش اظهار رضایت میکرد که تا توانست به ما نیکی کرد و از راه قضا و امثال اینها. بعد از اون در جای دیگه، بعد از اون در جای دیگه. چرا؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. از ناراحتی ها غرض اینه، از ناراحتی ها نباید انسان برای خودش فکر دیگری و ناراحتی های دیگه پیدا بشه از ناراحتی های دنیا. یوسف استعبد قهر بیع، فروخته شد تا به اون مقام رسید. یه مثالی دارن عرب ها که این مثال در فارسی هم هست، میگن به این که اصبر تظفر، اصبر تظفر، شکیبا باش، شکیبایی کن، صبر کن تا پیروز شوی، تا به هدف برسی. باید شکیبا باشی، باید به هدف برسی. شما در راه پروردگار در همین راه تکالیفی بر انسان میاره. برای اینکه انسان بخواد به یک مقام والایی برسه، میگن از صاحب عروه، این مرد بزرگوار نقل شده، از صاحب عروه، عروه الوثقی، مرحوم سید محمد کاظم، هم عصر و هم وقت مرحوم شیخ محمد کاظم صاحب الکفایه، هر دو رئیس وقت بودن، مرجع عالی قدر حوزه علمیه نجف بودن. یکی کتابی در اصول نگاشته که الان هم مورد استفاده است، یکی کتابی در فقه که مرحوم سید محمد کاظم صاحب عروه، مرد بسیار قوی در فقه بوده، او در اصول خیلی قوی بوده، اصول این آقا به اون نمی رسیده و اینم در فقه خیلی قوی بوده، فقه مرحوم شیخ کاظم به این نمی رسیده و هر یک در مورد تخصص خودش واقعا زحمت کشیدن و یک تحفه قابلی بر عالم روحانیت تقدیم کردن. او کتاب کفایت الاصول را، اصول را خلاصه کرده است، در دو جلد نوشته، بسیار مختصر و مفید. و اون دیگری فقه را خلاصه کرده، در دو جلد نوشته به نام عروه الوثقی، در سه جلد به نام عروه الوثقی، و هر دو متین. از همین شخص نقل میکنن مشغول نوشتن کتاب عروه بوده، ناگهان خبر دادن فرزندش مریض بوده، خبر دادن که فرزندت فوت کرد، همون قلم در دستش همین جور موند و یک لا اله الا الله انا لله و انا الیه راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونجا همونجا یه مقداری بعد گفت من الان این مسئله را باید تقریبا من این مسئله را باید تتمیم کنم، بروید جنازه را بشویید، غسل بدید، چه کنید تا من بیام مثلا یه نمازی بخونم. بعد مشغول کارش میشه. کار وقتی که اهمیت پیدا کرد، انسان والا، انسان بزرگ، باید مردی بزرگ باید و شاعرم حرف خوبی میزنی. مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی او کنم. مرد بزرگ باشید، مرد عظیم باشید، صبور باشید، مشغول درس بشید، نه یک سال، نه دو سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال باید مشغول بشید کاملا تا یک فردی از حوزه ها پیدا بشه مثل حضرت روح الله و دیگران. صبر در این مرحله، صبر مقام والایی داره، صبور شدن. ولذا در این مسئله، در این باب روایات زیادی داریم. از مرحوم شیخ طوسی این فرد عظیم الشأن هم این جمله را نقل می کنن. وقتی که مشغول مطالعه بوده، این مرد محقق، این شخص بزرگوار مشغول مطالعه می شده، شبها مطالعه می کرده، پاسی از شب گذشته، نصفی از شب گذشته، گاهی هم متوجه می شد که مشغول مطالعه است. می گفت اینا للملوک من هذه اللذه، کجاین سلاطینی که در دنیا شبها مشغول عیش و نوشن، چه لذتی اونها دارن؟ لذت حیوانی است. اینا للملوک من هذه اللذه، لذت اینه که انسان مطالعه کنه، بفهمه، لذت درک را، لذت مطالعه را، نوشتن را، زحمات را، اینها لذت داره برای انسانی. صبور شدن انسان را به یه مراحل عالی میرساند. در قرآن هم یه عبارتی دارد برای سعیتون و صبور بودنتون. برای شما توصیه میکنم، برای دوستان، برای کسانی که درس میکنن و مراحل عالیه دارن، راه درازی پیش دارن، که اینجوری هستید بحمدالله در حوزه علمیه ما، در دانشگاه ما، در موارد دیگر ما افرادی وارد هستند، انسانهای خوب هستند، با استعداد هستند، به مراحل عالیه میخوام برسن. اینا شرط اینه که اینها صبور باشن، یعنی به اندازه لازم از وقتشون را صرف چیزی دیگه بکنن. برخوردن و خوابیدن و ورزش و صحت بدن و اینها ضروریش انجام بدن، ما بقیه همشون را مصرف کنن در این هدفی که دارن میخوان به اونجا برسن. من به بعضی از دوستان این جمله را که تازه وارد قم شده بودم و آداب المتعلمین حاشیه جامع المقدمات را میخوندم، اونجا یه عبارتی را متذکر شدم، فهمیدم. از اون وقت تا حال دنبال اون عبارتم. گاهی همین عبارت را خیلی جا برای دوستان، یه وقت در محضر رهبری از این مشنم یه چند نفر نشسته بودن، ایشون فرمودن به اینها حرفی بزن. من گفتم شما این حرف را اگر عمل کنید همه چیز را دارید. علم را تعریف میکنه، میگه مالم تعطیه کلک لا یعطیک بعضه، تا همه خودت را به علم ندهی یه خورده از خودش به تو نخواهد داد. مطلب کافیه برای انسان. تا همه خودت را، همه وقتت را، همه همتت را، همه وجودت را در راه اون تحصیل بذل نکنی، مالم تعطیه کلک، کلت را باید به او تحویل بدی، باید در راه او مصرف کنی تا بعضش را به تو بدهد. بلان که ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، هر چقدر انسان به جاهایی برسه میفهمد به این که به جایی نرسیده، خیلی زیاده. بنابراین انسان باید سعی کنه تا به اونجا برسه. وقت آیه شریفه اینجوری میگه ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، 5 تا آیه کوتاهه در سوره و نجم، اما یک عالم مطلب توشه. ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الا تزر وازره وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى و انه یجزاه الجزاء الاوفى. لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان چیزی غیر از زحماتش نیست. زحمت بکشید، شبها مطالعه کنید، روزها بحث کنید، اوقاتتون را خوب حفظ کنید، با مطالعه حفظ کنید، با مقدمات اونها. ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى، هیچ عجله هم نکنید، اندک زمانی میرسد که خدا نتیجه سعیتون را به شما میدهد. سوف یرا، نه فقط در آخره، در دنیا. و ان سعیه سوف یرا، در روایت در تاریخ داره که ان امرأة ایوب اشتکت الیه، حضرت ایوب از پیامبرانی است که بسیار مصیبت دیده است. صابرترین انبیا حضرت ایوب. خدا همه چیز بهش داده بود، اموال زیاد، ثروت زیاد، شترها، گوسفندها، گله‌ها، اولاد زیاد. حالا چه تصمیم خدا دربارش گرفت این بندش امتحان کنن؟ نمیدونم. خدا گاهی با نزدیکترین بندگانش، با بهترین بندگانش معامله ای میکند که انسان تعجب میکنه. با یک اشارت مایی، با یک فرض کنه خلاف اولایی، یک معامله های عجیبی میکنه. همه پسراش ازش گرفت، همه اموالش ازش گرفت. امتحانن که این چی میخواد بشه؟ صبر مسئله ای، ناراحتی ها پیش میاد تا مون بدن سالمش. بدنش هم مریض شد، از محیطش رفت بیرون. زنش گفت آقای ایوب یه دعایی بکن، تو که پیغمبری دعا کن. یک جمله گفت، انسان رو متنبه میکنه که صبر یعنی چه. گفت 70 سال فی نعماء الله و نعمت الله ما زندگی کردیم، حالا یه چند سالی بیش نیست، شاید 10 سالم نباشه ما اینجوری شدیم، بگذارید یه 70 سالم در این جور مورد، در این حال بگذرونیم تا دست به دعا برداریم. تا این جمله را گفت چیزی نگذشت که خدای تبارک و تعالی اظهار لطف کرد و آتیناه و اهله و مثله و معه، مثل اون و بیشتر از اون رو هم دوباره بشون داد. خلاصه کسانی که میخواد به جایی برسد، انشالله همه تون از این راهید، همه تون مسافرید. من ابن السبیل را معنا میکنم به آقایون. در زکات هم که میگد که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، آخرش ابن السبيله. ابن السبيل باید زکات بهش برسه. ابن السبیل کیه؟ مگه زکات کی؟ یک عالم زکات، یک هشتمش به ابن سبیل میرسه. در باره خمس هم یه مقدار به ابن سبیل میرسه. در نفقات دیگر هم خداوند نفقاتی را به ابن سبیل تعیین کرده. اگه ما حساب کنیم در فقه، میبینیم یک درآمدی هنگفتی در فقه برای ابن سبیل تعیین شده. حالا کیه این ابن سبیل؟ فقها معنا میکنن، البته یکی از مصادیقش است که فقها متعرضه، فقها معنا میکنن وامونده راه، آدم ثروتمندی است که تو راه مونده، دستش به ثروتش نمیرسه، بخواد بره وطنش برسه، کسی را نداره، وقت میره فقیه وقت یه مقدار زکات بهش میده، مصرف زکاته. این یه فرضی است که دیگه بعد از این تحقق پیدا نمیکنه. کجا این مسئله تحقق پیدا میکنه؟ این همه ثروت که قرآن براش تعیین کرده، مقداری از زکات براش قرار داده، از خمس قرار داده، از چیزهای دیگه قرار داده برای ابن سبیل. این ابن سبیل کیه؟ وجود خارجی داره؟ آیا اسلام اینجوریه که این همه ثروت را برای یک موجودهای فرضی تعیین کرده باشه؟ نه، ابن سبیل مراد از سبیل این سبیل خارجی نیست. در قرآن اصلا سبیل خارجی، سبیل را به معنای این راهی که انسان راه میره، در قرآن سبیل به این معنا خیلی کم استعمال شده، شاید یه جا یا دو جا استعمال شده. مراد از سبیل، سبیل معنویه. ابناء السبیل کسانی هستن که دارن راه میرن، دارن یک هدف عالی دارن، به سوی اون هدف عالی میرن. این آقایون همه ابن سبیل، شماها همه ابن السبیل. عده از دانش آموزان و دانشجویانی هم که هدف صحیح و خدمت گذاری به مسلمین دارن، واقعا انسانهای پاکن، اونا همشون ابن سبیل. به ابن سبیل وجوهات به ابن سبیل میرسه، نه ما ابن السبیل هم. و این راه را برای سبیل تعیین کرده است. بنابراین یکی از مصادیقم ابن سبیل است و شما ابناء سبیل، از این نعمتهای پروردگار به ابناء سبیل هم میرسه. اینها مسئله است که درباره ابناء سبیل. وقت بنابراین هدفتون هدف عظیمی است، این سبیل را درست ملاحظه کنید. وقت رفیق در این سفر هم یه وقت عرض کردم، بهترین رفیق شما در این سفرتون تقوای شماست، که مثنوی میگوید گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. امام صادق علیه السلام جمله داره، میفرماید نحن صبر و شیعتنا اصبر منا. ما صبوریم، ما ائمه همه صبوریم، ولی شیعیان ما از ما صبورترن. ما تعجب میکنیم، امام میفرماد شیعیان ما از ما صبورترن، برای اینکه میفرماد که انا نعلم و هم لا یعلمون. در روایت دارد که سیعتی در آخر الزمان اقوامی که اونها پیامبر را ندیدن، اهل بیت علیهم السلام را ندیدن و اونها آمنو علی سواد فی بیاض، روی یک خطها، نوشته ها، روی صفحه های کاغذ اونا را دیدن و ایمان آوردن، قرآن خوندن، روایات خوندن، ایمانشون از اونها گرفته شده. اما به قدری قوی هستن، به قدری نیرومندن که اونچنون ایمانشون قوی است که درباره حضرت عمار، حضرت ابوذر گفت درباره اونا شامله. فرمود مل امن قرنی، نگاه کرد پیامبر به قد و قامت عمار یا ابوذر، نمیدونم کدوم میشه، یا هر دو. اون وقت فرمود مل امن قرنی الی قدمه ایمان، این انسان از فرق تا به پا پر از ایمانه، گویا مجسمه ایمانه. فرمود در آخر الزمان کسانی هستند که آمنو علی سواد فی بیاض، رو خط ایمان آوردن و از روایات استفاده کردن، از آیات استفاده کردن، ایمان آوردن و ایمانشون بسیار قوی است. امید از شما از همونا باشید و حتما شما از اونها هستید، فلذا در کارتون خیلی محکم باشید، خیلی قوی باشید و درستون را خیلی عالی بخوانید و خیلی اهمیت بدید. دیگه بیش از این مزاحمتون نشوم. توصیه هایی که همیشه آخر وقت انجام میدم بازم عرض میکنم، نمازهاتون را خوب بخوانید، نماز بخونید، نمازاتون را با حال بخونید، در وقت نماز توجه کاملتون به حضرت حق باشه، نمازتون نمازی باشد که فرمود معراج المؤمن، روح شما پرواز کند در حال نماز به سوی پروردگار، نماز قربان و کل تقیین در حق شما شامل باشد، یعنی ما یتقرب به کل متقی، نماز عملی است که هر با تقوا با او میتوند اونجا برسد. نماز همون است که قرآن دربارش میگه تنها عن المنکر والفحشائی، این شعر مرحوم بحرالعلوم، تنها عن المنکر والفحشائی اقصر فهذا منتهى الثناء، نماز از منکر و فحشا جلوگیری میکنه. ان شاء الله حوزه های ما چنین است، فحشا و منکر توش نیست. تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. در آخر عرضم یه روایتی هم برای آقایون بخونم، خاتمه بدم عرضم را، که علی علیه السلام فرمود، اینم باز مربوط به صبر یه جمله گفته، فرمود سلاس ستون دهن یکمل ایمان الرجل، سه مطلب است که با این سه مطلب ایمان انسان کامل میشه. این سه مطلب را ما وقتی که میخوندیم منطبق میکردیم به خودمون، به یه فرد، برای اینکه یکی اینه که اتفقه فی الدین، که دینش را خوب یاد بگیره و تقدیر فی المعیشه، زندگیش هم خوب اداره کنه، بتوانه زندگی داخلیش خوب اداره کنه، دخل و خرج کنه در زندگیش. یکی هم از صبر و علن نواهی به مصیبت ها صبر کنه. ولی این روایت، روایتیش که هم منطبقه به فرده، هم خود تنها فرد فرد شما را میگه، مسائل شرعیتون را خوب بلد باشید، گناه انجام ندید و تقدیر و معیشه، زندگیتون تو خونه چقدر درآمد دارید به همون مقدار مصرف کنید، داخل تدبیر خانه، تدبیر داخل داشته باشید و صبر و علی النوائب، به ناراحتی ها هم صبر کنید. ولی این روایت، روایت است که منطبق به یک کشوری است، منطبق به عالمه. این کشور ما التفقه فی الدین، باید در کشور دین رواج پیدا کنه، باید در جامعه ما، در کشور ما دین رواج داشته باشه، از مدارس کوچک گرفته، از دبستانها گرفته تا دانشگاه، تا اساتید دانشگاه، همه باید دین پیدا کنند. التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه، باید در مملکت، اقتصاد مملکت درست انجام بگیره، خوب عمل کنن به اقتصاد، اقتصاد رو خوب بفهمن. یکی از علومی که تازه پیدا شده از خیلی وقت نیست، 100 سال است تقریبا و خیلی مشکل است، مسئله اقتصاد است. اقتصاد مملکت اگر چنون چه درست شد، اقتصاد مملکت مملکت زنده میشه. یه مثالم میزنن گاهی به این مطلب. اقتصاد عمدش اینه. اگر چنون چه فرض کنید در این قوم 100 تا یخچال لازم داریم، یک کارخانه بیاد 100 تا یخچال دراره، نیاز یخچال را تأمین کند، این نسبت به این موضوع خاص اقتصاد صحیحه. اگر 100 تا یخچال دارن، یک کارخونه بیاد 50 تا یخچال درست کنه تحویل بده، این اقتصاد غلطه، برای اینکه این گران میشه. و اگر یک کارخونه پیدا بشد که 200 تا یخچال تحویل بده، اینم باز اقتصاد غلطه، برای اینکه خیلی ارزون میشه. اقتصاد صحیح این است که اون مقدار نیازش از درآمدها در مصارف یه اقتصادی درستی تو مملکت باشه. این روایت اینجوری میگه و تقدیر و فیلم. ایمان کامل نمیشه مگر اینکه اقتصادش کامل باشه. جایی کامل است که اقتصادش کامله. اگه اقتصادش ناقص باشه، موافق نباشه، ایمانشم من لا معادله معاشله، این روایتم بد نیست، من لا معاشله لا معادله، کسی که معاشش درست نباشه معادشم همینجوری. و صبر و علن نبایی. ما دیگه بیش از این مزاحمتون نشویم. از آقایون تقدیر و تشکر میکنم و بناست که اگر آقایون سوالاتی داشته باشید، یه جای اونجا درست کردن که سوالاتشون را اونجا بگذارن. خدایا به حق محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا ما را از بندگان خالص و شایسته خودت قرار بده. من گاهی دعا زیاد میکنم، میترسم آقایون اعتراض کنن که چرا دعا زیاد میکنی. یادتونه در زیارت حضرت رضا سلام الله علیه یه زیارت عالیه، یه دعای عالیت المزامین هست که بعد از زیارت مستحب است انسان اون را بکنه. در اونجا حضرت خیلی طولانیه، خیلی چیز از خدا خواسته است. بعد میگه اللهم ان هذه بهذه حاجاتی قد استکثرتها للؤمی و شحی. خدایا اینا حاجتهای من خواستم، خیال میکنم زیاد خواستم، طول دادم، چون کوچکم، چون خودم من بخیلم، انسان ناقصم، از این جهت خیال کردم زیاد خواستم، در صورتی که باید حاجتها را طولانی کرد، قسم خورد، زیاد خواست. اون همه حضرت از خدا خواسته، آخرش هم جمله را اینجوری میگه اللهم ان هذه حاجاتی قد استکثرتها، خیال میکنم خیلی زیاده. چرا؟ للومی و شحی. انسان بخیل ذاتن، خیال میکنه یه عالمه چیز خواسته. فلذا از دعا هیچ وقت مزایقه نکنید، دعا زیاد بخواهید، اصرار کنید، قسم بدید خدا را. اگه بتونید یه حالت عشقی هم در شما پیدا بشه، اون وقت اگه چنین شد مطمئن باشید که حاجت هاتون برآورده میشه. و تعمیم بدید دعا را، هر وقت دعا کنید نه فقط خودتون، اللهم اغفر. ببینید زین العابدین چی میگه، اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا ذکرنا و انثانا صغیرنا و کبیرنا حرنا و مملوکنا. اینجور داره حضرت دعا میکنه. شما هم همینجوری باشید در دعا، هیچ وقت قناعت نکنید، اصرار کنید، زیاد دعا کنید. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. ما را از بندگان خالص و شایسته خودت قرار بده. توفیق خوب خواندن و خوب فهمیدن و خوب حفظ کردن و خوب عمل کردن و سپس خوب تبلیغ کردن به همه ما قربتن الیک عنایت بفرما. پروردگارا عمر طولانی، عمر پربرکت به همه ما عنایت بفرما. خدایا اونهایی که از راه دور، از این مملکت، از مملکت‌های دیگر به این حوزه مقدسه علمیه، محط علم، محط دانش، محط قال الباقر و قال الصادق، به طمع رسیدن به اهداف عالیمیان، همه را به بالاتر از اهداف خودشون نائل بفرما. فقر و ناراحتی و بلاهای دیگر را از ما دور بگردان. پروردگارا صحت بدن، صحت فکر، امنیت محیط، صحت عقل، صحت اولاد، صحت همه زندگی برای ما عنایت بفرما. رهبر عظیم الشأن ما را که از برکات وجود شریف این مرد بزرگوار است، ولایت فقیه، حالا شخصش هم نباشه، این عنوان است که منطبق بر این فرد الان، خدایا رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر موفقیت عنایت بفرما. بزرگان مملکت ما را از رئیس جمهور محترم گرفته تا افراد دیگر، اونها که خدومند و خدمتگزاران این خاک و مسلمین هستند، معید و منصور بدار. پروردگارا خالصترین سلامهای ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.